شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر افتخاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، همونجوری که شنوندگان عزیزمون مطمئنن میدونن، مدتی است که در خدمت شما بحث رفتارشناسی فردی و آغاز کردیم به برخی از اختلالات شخصیتی در چند گفتگوی گذشته پرداختید و در دو گفتگوی گذشته راجع به سایکوپد یا انتای سوشال بیهیویر صحبت می‌فرمودیم، اگر درست بگم، و اگر اون روشمندی که از ابتدای بحث فرمودین که قرار بود دنبال بکنیم، شما راجع به علائم این بیماری به حد کافی صحبت فرمودین، یک اشارات کوتاهی هم به اون قسمت تشخیصهای افتراقی با دیگر بیماری ها پرداخته بودین که قرار بود امروز اگر ممکن باشه اونو دنبال کنیم و بعد این بحث رو تموم کنیم.
بله، خواهش میکنم. به طور مختصر عرض کنم که ما در ارتباط با تعریف بیماری، سوابقش، علتهاش، علائم کلینیکیش صحبت کردیم. در خلال بحث‌های گذشته قدری هم از تفاوت‌هاش و تشابهاتش با بیماری‌های مشابه یا به اصطلاح هم خانواده‌اش مثل بوردرلاین و نارسیسیسم صحبت کردیم. بعد نیست ما باز به طور مشخص برای اینکه اون مدل همیشگی رو که کادر صحبت های ما رو تشکیل میداد رعایت کنیم، من به طور مشخص بحث تشخیص افتراقی رو خیلی کوتاه‌تر بکنم و بعد از اون ببینیم که چگونه میشه کمک کرد اساسا به سایکوپات ها و چشمنداز بهبودی این بیماری چگونه هست، همونطور که در صحبت با سایر اختلالات روحی ما بحث کردیم و خواهیم کرد. برای اینکه تشخیص افتراقی اختلال شخصیت آنتی سوسیال و یا سایکوپاتی به اصطلاح دقیق باشه، میباید که حتما نارسیسیزم رو بشناسیم و حتما میباید که بوردرلاین رو بشناسیم. به این ترتیب روال بحث ما میبینید که یک سیر مشخص رو طی میکنه. ما پایه بحثمون رو در اون دو تا اختلال شخصیت گذاشتیم و الان اگر که شنوندگان رادیو اون دو تا مبحث رو دنبال کرده باشن، خب میتونن ببینن که سایکوپات ها اساسا خودشون رو جدا میکنن از هر دو اختلال شخصیت به خاطر با دو تا مشخصه بسیار مهم. یکی فقدان یا میشود گفت داشتن مینیمم احساس مسئولیت نسبت به عمل کرد خودشون، و دوم داشتن کاپاسیته یا توان دست زدن به جرائم بزرگ که مفهومش نقض بسیار بسیار برجسته و دراماتیک قوانین اجتماعی هست که ما باز در مروری که بر شاخصهای تشخیص درد DSM-4 داشتیم گفتیم که مشخصه محوری سایکوپات ها یا این اختلال اینه که اینها اساساً مقید و پایبند به قرارداد اجتماعی نیستن، در حالی که شما این رو در بوردرلاین نمی‌بینید. در نارسیسیزم هم ولو پاتولوژیک نارسیسیسم یا نارسیسیسم بیمارگونه هم نمیبینه. یعنی فرد نارسیسیسم که خیلی خودمحور، خودمرکز و خودخواه به اصطلاح هست، اما پایبند به قوانین اجتماعی به خاطر اینکه منافعش در اینه، منفعتش در اینه، اگر که بخواد همه مراحل ترقی و کمال رو، کمال معنی مادی و نه معنوی، چرا که طی مراحل و سطوح کمال مستلزم داشتن یک بار معنوی است، اما در نارسیسیسم فرد نارسیسیسم میخواد که در سلسله مراتب اجتماعی بالا بره برای استفاده ابزاری از این رشد به اصطلاح موقعیتی و شغلی و نه به خاطر مضمون معنوی اون موقعیت یا پست اجتماعی که بهش داده بشه. مثلا اگه که میخواد نخست وزیر یک کشور بشه، رهبری یک کشور بشه، یا نه رئیس جمهور یک کشور بشه، بالاخره حرف آخر رو بزن نه به این خاطره که این مسئولیت مأموریتی است برای کشورش یا برای ملتش یا برای جامعه، بلکه به خاطر اینکه ماکسیموم قدرت و کنترل رو داشته باشه. از اونجایی که روی کدش نسبت مسئولیتش، از اونجایی که موضعش نسبت مسئولیتش یک موضع معنوی نیست، یک موضع به اصطلاح از منظر ایدئولوژیک نیست، در نتیجه نگاهش ابزاری هست، این یک پلکان ترقی است، اما بسیار هوشیاره و مواظب که قواعد بازی رو رعایت کنه طبیعتا، و در مجموعه قراردادهای اجتماعی به اصطلاح زیاد خطا نکنه که بتونه این مراحل رو طی کنه و اون مقام‌های اجتماعی یا اون انواع بلند پروازی‌هایی که داره رو بهش برسه. بنابراین در حالی که فرد سایکوپات اگر که در تشخیص اضطراب صحبت بکنیم بی توجه اصلا مسئله‌اش نیست، یعنی اون قدرت رو در آزادی و بی قید و شرطی تام و تمام خودش نسبت به هر گونه چارچوب و هر گونه قانون‌گذاری است، این برای او قدرته و هدف. یعنی این که اصلا تو صف وایسه مثلا نوبتی رعایت کنه، فرض کنید که رعایت علائم راهنمای رانندگی که یکی از قواعد اولیه تنظیم روابط اجتماعی است و خیلی ابتدایی و آسون، همین هم نمیتونه بهش تعمیدش بشه، این رو به مثابه اسارت خودش میدونه و خلاف اون منشی که مبتنی است بر داشتن حداکثر کنترل بر محیط. در تشابه با نارسیسیسم و بوردرلاین، فرد سایکوپات هم به شدت پارانوید و به اصطلاح شکاک هست و همه کس بدبینه و در یک ترس دائمی به سر میبره و همین اضطراب هم هست که بعضی موقع میتونه درش حالتهایی ایجاد کنه که اگر فرد درمانگر یا روانپزشکش یا روانشناسش دقت کافی به خرج نده، میتونه این فرد رو با یه بیمار اسکیزوفرن در اون برخورد کوتاه لحظه عوضی بگیره. یعنی اگر که فرد سایکوپات تنها یک برخورد با مریضش داره، با دکترش داشته باشه، میتونه دکتر رو به اشتباه بندازه به خاطر حجم زیادی که از این شکاکیت و این ترس بیمارگونه از خودش نشون میده و منتقل میکنه به دکتری که داره باش مصاحبه میکنه و صحبت. همین خاطر همون جور که در ارتباط با بوردرلاین و نارسیسیسم گفتیم، تشخیص قطعی و علمن درست این بیماری مستلزم یک تداوم زمانی مشخصی است. یعنی شما نمیتونید با یک برخورد، با یک مصاحبه، یک مکالمه پزشکی کوتاه 45 دقیقه مثلا مطمئن باشید که این فرد رو شما شناختید و سایکوپات است، بلکه اینها تست های مشخصی هست میباید انجام بشه و در بسیاری موارد حتی عکس برداری هایی که از مغز میشه تا ببینید که مثلا با اختلالات نوروسایکیاتری که عرض کردم میایم، یعنی اشکالات ارگانیک مغز که منجر به اختلالات رفتاری میشه که بهش خواهیم پرداخت، از اونها جداش کنید ببینید که داده های پاتولوژیک و رادیولوژیک، یعنی عکس برداری مشابه نباشه و اساسا اون بیماری ها نباشه، مثلا آسپرگ یا آوتیسم مثلا نباشه. در این حال باز همیشه در تفاوت با اونها، فکر من در جواب سوال شمالی عزیز عرض کردم که تفاوت سایکوپات ها با آوتیسم در اینه که سایکوپات ها اساسا اولا آگاهانه همه کاراشون انجام میدن، هدف مشخص دارن، و دو این که بسیار اجتماعی هستن، ولو که ما میگیم وقتی که میگیم آنتی سوشال یا آنتی سوسیال معناش این نیست که این افراد نمیتونن تو جمع مثلا باشن، نمیتونن تو گروه برن و اینا، بلکه ضد اجتماعی بودنشون در تنظیم رابطهشون با قوانین اجتماعی هست، نه با افراد. اینا میتونن تو گروه ها برن، توی جامعه خیلی راحت زندگی کنن و کسی نشناسه اینا، یعنی توان تطبیقشون نسبتا بالا هست، در حالی که فرد آسپرگ یا آوتیست اساسا مشکل داره، بخاطر که مثلا تماس چشمی برقرار نمیکنه، نگاه نمیکنه با آدم، یا فرض بفرمایید که از اونجایی که نمیتونه تعمیم بده مثال رو، باز مثال زدم دفعه گذشته گفتم واسه شما بهش میگید که مثلا این در رو باز کن، میتونی در رو باز کنی، میگه آره میتونم و اما انجام نمیده. اینه که خیلی کنکرت فکر میکنه، خیلی خیلی مادی و ماتماتیک و لوجیک فکر میکنه، و دانش شما در ارتباط بلافاصله باش دچار مشکل میشه، یعنی میفهمی که یک اشکالی هست. اما فرد سایکوپات میتونه شما رو خیلی راحت گول بزنه، بسیار بسیار خیلی هم جاذبه داشته باشه و شما اصلا متوجه نشید، اینه که و بسیار هم رفتارش گول زننده هست. این یکی از ویژگی های سایکوپاتی گول زنندگی متقاعد کننده است که در رفتارش هست، یعنی به راحتی میتونه اگر که آدم تجربه کافی نداشته باشه گول بخوره از دست یک آدم سایکوپات. و بسیاری از قربانیان این افراد هم گول میخورن، یعنی آدم هایی هستن که در برخورد اول خب گول میخورن و داستان هایی که اینها میگن رو باور میکنن و خلاصه بعد به دام اینها متاسفانه میفتن. اینه که تفاوتاش مثلا با آسپرگر و کل بیماری های گروه نوروسی سایکیاتری اینجا هست. اینه که شما برای تشخیص بیماری اولا وقت زیاد لازم دارید، دو داده های کلینیکی بالینی کافی احتیاج دارید، که این داده های بالینی کلینیکی عبارت هست از مصاحبه هایی که پزشک میکنه، تست هایی که روانشناس میتونه بگیره، عکس برداری ها، و در این حال اون ابزرویشن یا اون مراقبت هایی که در مثلا بخش ها که این افراد بستری میشن از طرف سایل پرسنل و تیم درمانی به اصطلاح انجام میشه. اونها خب رفتار این آدم رو در ارتباطش با سایر مریض ها، در ارتباطش با کارمند ها مثلا پرستار و غیره میبینن، تحملش و سر و شکیفاییش و اگر که مثلا خواسته هاش برآورد نشه چگونه باش برخورد میشه، خشمی که از خودششون میده، همه اینها رو یادداشت میکنن، به اصطلاح اینها رو مستند میکنن، و بعد شما همه اینها رو که رو هم بذارید، یعنی برخوردی که خود پزشک میکنه، تست های روانشناس، بعضی موقع کارهای مصاحبه های تیمی که آدم باش میتونه بکنه، گروهی به اصطلاح در یک تیم اینها قرار بگیرن، مشاهدات کارمندان بخش یعنی کادر درمانی، و بالاخره خود محور زمان که خواب اینو نشون میده، فعالیت فیزیکیشون نشون میده، همه اینها و داده های آزمایشگاهی، بعضی آزمایشات خون و بالاخره عکس برداری های اینا، همه اینا رو شما که جمع بکنید و یک سنتز ازش به اصطلاح به عمل بیارید، خواهید دید که بعد این فرد سایکوپات از این اختلال آنتی سوسیال رو داره که به طور مشخص اینو تفکیک میکنه، هم از نارسیسیسم، هم از بوردرلاین و هم از اختلالات ارگانیک مغز که بخشی از اونها تحت عنوان نوروسایکیاتری دیسیز است، به اصطلاح بیماری نوروسایکیاتری مشخص میشه. تشخیص سایکوپاتی سخت است به ندرت، این تقریبا میتونم بگم که هرگز شما این مریض ها رو نمیتونید ببینید الا اینکه اینها یه جرمی مرتکب شدن. این جرم اگر که شانس داشته باشن در دوران نوجوانی جرم های سنگین مرتکب بشن، خب این فرصت فراهم میشه که به طور به اصطلاح دستگاه درمانی مسئول بیفتن و خلاصه کمک بگیرن و از اونجا هم جلوی خسارت های و آسیب هایی که اینا میتونن به کل جامعه بزنن گرفته بشه، یعنی قربانیان کمتری اینا بگیرن از جامعه، و هم این که خودشون اینقدر آسیب نبینن که هرگز هیچ کاری براشون نشه کرد، چون متاسفانه بخش بسیار بالایی از سایکوپات ها تمام عمر رو زندان هستن یا سالها در زندان هستن، و طبیعیه که خب زندگی در زندان در واقع زندگی نیست، نزیستن نه مرگ، یک برزخی است بین مرگ و زندگی، برای اینکه زندگی در زندان با جوهر آزادانه خود انسان، با طبیعت آزاد، طلب انسان در تضاد و در تناقض هست و در نتیجه نمیشه ازش گفت زندگی، یعنی لایف کوالیتی به قدری پایینه که از اونجا دیگه نمیشه گفت که زندگی است. اینه که اگر این افراد در سنین پایین جرمی مرتکب شن که سنگین باشه و در نتیجه توجه دستگاه درمانی روانپزشکی رو به خودشون جلب بکنن، این امید هست که هم مانع تلفات بیشتر بشه از طرف این افراد، یعنی قانون شکنی های جبران ناپذیر، و همین که کمکی بهشون بشه. ولی تشخیصش زیاد مشکل نیست. برای اینکه باز یک من ابزارهایی رو خیلی عمومی در اختیار شما قرار داده باشم، برای اگر بشه قدری ساده سازی کرد و با سهل انگاری گفت، سایکوپات ها یک نگاه خاصی دارن، یعنی وقتی که به شما نگاه میکنن، منتها باز این من متوجه میشم که شنوندگان رادیو شاید اون تجربه کلینیکی که طبیعتا خب ما داریم و ندارن، ولی نگاه سایکوپات نگاهی سرد، نگاهی فیکس و متمرکز پرنفوذ، و وقتی که شما بهش نگاه میکنید کمتر آدمی است که اگر نگاه کنه توی چشمی سایکوپات و توقف بکنه در این نگاه نترسه، و این ترس الزاماً ترسی از موضع تعادل و قوا نیست. یعنی شما میتونید که یک مشت‌زن خیلی قوی باشی و نگاه سایکوپات شما رو بترسونه. این نگاه ترسی که در شما ایجاد میکنه متفاوته. یک ترس نمیدونم چه تاثیرش بکنم، ترسی نیست از اینکه شما برای خودتون میترسید، چون میتونید لازم فیزیکی خیلی برتری به فرض داشته باشید، بگی دست باشو ببندید راحت، ولی نگاهش نگاه ملایمی نیست،
یک نگاه نفرت، پر از نفرت
دقیقاً و بار منفی زیاد. این نگاه
خبیث میشه گفت، خباثت از اون نگاه میبینید،
خباثت یک بار اخلاقی رو حمل میکنه که استفاده ازش شاید مثلا قضیه دستبستگی ایجاد کنه. ولی میخوام اینو بگم که از اونجایی که فرد سایکوپات، من موضع مشکلی دارم اینجا چون پزشک هستم و منم چیزهای محدودیت اخلاقی خودم رو دارم، سایکوپات رو من خودم با همه تدافعی که ایجاد میکنه، با همه خاطره های منفی که اصلا این اسم در ذهن ما ایجاد میشه، چون خاطره های فراوانی ما داریم از این افرادی که بعضی ها مثلا 50 نفر رو میکشن یا جنایت های بسیار بسیار تراژیک و خطرناک مرتکب شدن. با این حال من به عنوان پزشک سایکوپات و خود سایکوپات و قربانی بیماریش میدونم، اسیر بیماریش. اینه که من ارتباطی که برقرار میکنم متفاوته، اما خب این مشکل منه به عنوان یک آدمی که حرفه‌ای کار میکنه. ولی اگر شما در بحث نگاه بودیم، اگر وقتی به اینها نگاه کنید میبینید که این نگاه نگاهی نیست که به شما مهر میده و عطوفت و گرمی، بلکه نگاهی است بی تفاوت، به اضافه منهای صفر، سرد و تیز و پرنفوذ، و شما متوجه خواهید شد. حتی اگر که نگید که این نگاه نگاهی سایکوپاته، چون بالاخره ساده نیست اگر آدم تجربه نشه بشه و دانش تئوریک، اما میدونید که حداقل اینو خواهید گفت، شما با هر مقدار از تجربه شما خواهید گفت این نگاه نگاه متفاوتی است، عجب نگاهی است، این چرا اینجوری مثلا نگاه میکنه. و بلافاصله شما از
آقای دکتر میشه گفت این نگاه ندا و صدای درون و احساس این انسانی.
دقیقاً این نگاه دریچه است به دنیایی که با شما متفاوته.
بله،
یعنی شما وقتی از این پنجره نگاه میکنید، چشم اندازی میبینید که براتون به شدت سرزمین بیگانه است. شما نمیدونید شما یه آدم نرمال وقتی نگاه میکنید، چون از دید خودتون شما و از منظر خودتون به جهان نگاه میکنید و پیرامونتون، شما این نگاه رو نمیشناسیدش، به شدت احساس بیگانگی و فاصله باش میکنید، و به همین خاطر خیلی سریع چیز میشه، شما سورپرایز میشه یا به نوعی به هر حال آدمی تکان میخوره که این چه نگاهی بود و چرا اینجوری بود. شاید آدم توجه نمی که در زندگی روزانه، ولی شما شاید در اتوبوس، در قطار، در هواپیما، در صفهای بانک و خیلی جاهای دیگه یه نگاهایی رو میبینید که احساس میکنید یارو چرا با شما دعوا داره، یا مثلا عجب نگاه خشم آلودی بود، یا با قدری حالا کوتاه اومدن عجب نگاه مثلا پرنفرتی بود، در حالی که شما اصلا نمیشناسید این آدم رو. اینه که این هست، من مثلا در مریضایی که دیدم و اینا، در تقریبا همه‌شون بدون استثنا این برای من دیگه روشن شده که نگاه نگاهی متفاوت که با این مشخصه های بی تفاوتی، بار منفی، سرد به اصطلاح عمل کرده.
آقای دکتر میتونیم به طور کلی بگیم که نگاه ما مثل دریچه‌ای است از درون ما و بازگو کننده احوال و احساسات و عواطف ما؟
قطعا میبینید در چشم انسان خب خیلی چیزها هست که اساسا صورت یک قسمت خاصی از بدن، حالت های چهره، حالت کل صورت اساسا خیلی سمبولیکه، خیلی نمایاننده و عرض کننده است، خیلی افشاگرانه است. در این حال مثلا اگه بنده غمگین باشم، هر چقدرم که بخوام شوخی بکنم و خودم به این ماسکی به صورت هم بکنم، شما خواهید دید که نه، مجموعه حرکات صورت من، چشم و صورت و اینها نمیتونه اون غم پنهان و مستتر رو بپوشونه و به زودی متوجه میشه. و این طبیعتاً چشم به طور مشخص بیان کننده و نماینگر اون دنیای درونی است که در سیکوپاتا بسیار سرد، تاریک، هیچ گلی در چشم انداز توشی تو تصفانه منطقه. خب حالا این هم که آدم مطرح میکنه، باز هم من میخوام تاکید کنم که به این معنا نیست که این افراد رو چیز کنیم، یک آدم های یک حیوانات مثلا در لباس انسانی جوری چیز رو کنیم. به هر ترتیب من فکر میکنم که جامعه نباید مسئولیت خودش رو زمین بذاره نسبت این افراد، ولی این هست دیگه، این نشون دهنده اون آسیب های بسیار بسیار عمیقی است که در پشت این نگاه خوابیده، که طبیعتا منعکس کننده احساسی است که وجود نداره. وقتی شما این نگاه رو نگاه میکنه میبینید که اصلا خلاصه به اضافه منهای صفر، یعنی هیچ گونه اوج فراز و فرودی نداره و اینها مثل نگاه های معمولی هیچ گونه انرژی مثبتی به شما نمیده، طبیعتا این برایند احساساتی است در درون خودش، یعنی اصلا احساسی وجود نداره، میتونه هر آن شما رو مثلا بگیره و هر گونه بلای سرتون بیاره اگر که بخواد و اگر شما مانع فرارشون باشید. مثالی میزنم برای اینکه بفهمید چقدر غیر معقول حرکات این سایکوپات. من یک مریضی داشتم که این کاری که کرده، یک روز بلند میشه از خواب میره و در یک شهری همینجور راه که میره هر کی میبینه چاقو میزنه بهش، همینجوری بچه بالا بزرگ پیر همه. یکی از اینایی که بهش داده بود یک پیرزن 80 ساله بود که با این چرخ و کمکی خودش از در لنگان لنگان داشته اومده بود بیرون که مثلا هوا بخوره. این مثلا اینو زده بود با چاقو، حدود 10-12 نفر رو بیرون که اصلا بشناسه، هیچ مشکلی باشون داشته باشه، بیرون که اصلا هیچ گونه آسیبی از طرف اینا بشنسه، حتی حرفی اینا بازده همینجور میره. و این افراد رو خیلی هاشون منتظر سطح مترو بودن، اینا رو زده بود همینجور. و بعد وقتی که من ازش سوال کردم، من نمیتونستم عصبانیتم رو بپوشونم از کاری که کرده، به همین خاطر من خب تا چند روز سعی کردم که اینو اصلا باش صحبت نکنم تا خودم عادت کنم و بتونم این عصبانیت و در این حال این یأس حاصل از این عمل رو اینجوری حلش کنم که برم اونجا خونسا. چون اگه قرار باشه من با یک عالم احساسات پیش‌داوری برم، طبیعتا اون نقش حرفه‌ای خود به خود کنار میاد، حالا من چه یک مدعی، چون اونجا آدم موضع قاضی نداره که موضع پزشک داره. به این در این حال پیچیدگی کار من هم نشون میده. من وقتی که با این صحبت میکردم نزدیک به 3 بار و هر بار 1 ساعت، یعنی مجموعا 3 ساعت من با این آدم بالا و پایین کلنجا رفتم تا احساساتش رو توی گوشه گیر بیارم برم سراغ احساساتش. این تمام مدت، چون آدم بسیار باهوشی هم بود، آدم بسیار سخنوری هم بود، تمام مدت سعی میکرد که بگه که پشیمونه، که این کار دیگه هرگز دوباره انجام نمیده و و و و، یعنی تمام داستان رو تقلیل میداد و خلاصه میکرد در یک پدیده حقوقی که من تعویض 10-12 نفر رو زدم با چاقو زخمی کردم و اینها، بعضی رو بعضی زخمی کرده بود ولی خوشبختانه کسی نمرده بود. و خب خیلی کار اشتباهی است، این کار تخریبی است میگفت. گفتم احساسات تو چی میشه نسبت این آدم ها و احساسات اون آدما چی میشه که تو این کارو کردی؟ تو عصبانی بودی؟ گفت مطلقا نه عصبانی نبودم. گفتیم تو چرا این کارو کردی؟ گفت برای این که من شب قبلش یک مکالمه تلفنی داشتم با دوست دخترم و دوست دخترم به من گفت که تو یک لوزر هستی، توی آدم بی ارزشه، با در نخوری، و به همین خاطر من میخواستم نشون بدم که من قوی ترین آدم دنیام. گفتیم پس درش تو زمانی که رفتی و این کار رو که عصبانی بیه به هیچ اونها نمیخواست پذیره که، و درست هم میگو اصلا میگو هیچ احساسی من نداشت. خب بعدم بعد اینجا دیگه احساس میگه تو هیچ معیاری، یعنی تو هیچ درجه بندی اخلاقی، وجدانی، اجتماعی، سنت های خلاص فرهنگی هیچ شما نمیدین جاسازی تو من میخواد بی تردید و به درستی سایکوپات ها یک گروه خاصی هستند در اختلالات روحی روانی. اینها شبیه هیچ گونه بیماری دیگه نیست بیماریشون، و به همین خاطر هم حالا که بلافاصله من وارد قسمت درمان خواهم شد، درمان اینا اساسا در بسیار موارد غیر ممکن و یا بسیار بسیار مشکل است. بنابراین شما میبینید که یک فرد نارسیسیست هرگز این کارو نمیکنه، آدم بوردرلاین هم هرگز این کارو نمیکنه، یعنی این چنین خیلی هم که عصبانی شد سر خودش به دیوار بزنه یک بوردرلاین، یا فوقش مثلا رگهای خودش رو بزنه خودش رو و نه الزاما دیگران رو، یا مثلا دارویی بخوره و قصد خودکشی در فرازهای که افسردگی خیلی عمیقه، یا مثالی از این قبیل، یا فردی که آوتیسم داره درسته که احساساتش قفله به شکل دیگه، یعنی به اساسا به لحاظ ارگانیک اون استرکچرها و ساختمانهای مربوط به احساس خوب کار نمیکنه، اما اینجوری هم نمیده مثلا دنیا رو کن فیکون بکنه و به هم بریزه، بلکه خب مثلا فرده شما زیباترین پسر یا دختر دنیا هم که مقابلش بذاریم عاشق نمیشه، فرض کنید رابطه خیلی سردی باش برقرار کنه، منتها این به خودش مربوطه. حالا خیلی البته از این مریضات با اوتیسم خواهیم رسید بهش، اینا هم میتونه جرایم و کارهایی میکنن ناخواسته، ولی به هیچ عنوان هدفمند برنامه‌ریزی شده و به اصطلاح تحلیل استراتژی نیست آنچنان که در سایکوپات ها. متاسفانه بعضی سایکوپات ها میتونن سالها آدم بکشن یا غارت های بزرگ بکنن، یه سری کارهایی که دستگاه پلیس هم از کشفش عاجز میمونه به خاطر اینکه اولا به راحتی این کار رو انجام میدن، چون ترس یا تردید درشون کمه، بعضی هم سخت لو رفتنش، یعنی به راحتی میتونن یکی رو بکشن، بعضی هم تو خیابون ساندویچ بخونن، مثلا همین چند دقیقه میشه مثلا سه نفر رو کشتن، بعضی هم میشن تاج نگاه بشین راحت تاجش رو هم نگاه کن، یعنی شما بی که اصلا اینجا اتفاقی نیفتاده. این یکی از سختی های این پدیده هست که اینجوری و تا این حد میتونه در بلاد احساسی
سرد بشه. بله، بس راجب درمانش چکار باید کنه دکتر؟
بله، عرض کنم خدمتون که در بیماری های روحی اساساً به طور کلی اگه بخوایم یک تصویر کلی بدیم از چشم‌انداز درمان، همونجور که در بیماری های جسمی خب ما الزاماً نمیتونیم همه بیماری های روحی رو درمان کنیم، به همون تصویر که فیلمست ما امروز ایدز رو نمیتونیم درمان کنیم به عنوان بیماری ویروسی خیلی ساده و قابل فهم، بلکه ما میتونیم حالا طول عمر مریض رو بیشتر کنیم، به عبارت دیگر رسیدن از HIV تا مرحله فینال که میشه ایدز که تعریف نهایی مریضی است که کشنده هست، مریض میتونه امروز با واکسن ها و مجموعه داروهای تومس کننده در 15 سالی با کیفیت زندگی قابل قبول زندگی کنه. بنابراین در پزشکی جسمی و سوماتیک هم ما خیلی در بسیار جا از اصلا نیتیم کاری انجام میدیم، مثلا ما بیماری دیابت رو نمیتونیم درمان کنیم، اما با داروهایی که مریض میدیم از کامپلیکیشن ها یعنی از پیچیدگی ها و عوارض ثانوی بیماری که مثلا میکرو آنژیوپاتی هست، چشم درگیری میکنه، پاها رو درگیر میکنه، موی رگ های سرانگشتان که منجر به قطع پاها بشه و سایر گرفتاری های مربوط به دیابت، اما ما میتونیم دیابت اونقدر کنترل کنیم که بالاخره مریض همین بعد 6 ماه این کامپلیکیشن ها رو نگیره. بسیاری از سرطان ها رو ما امروز نمیتونیم درمان کنیم اساسا، بسیاری از بیماری های ویروسی رو کارش نمیتونیم بکنیم، مثلا خود سرماخوردگی رو به این سادگی ما نمیتونیم هیچ کارش بکنیم، دوره خودش باید طی کنه هرگاه که ویروسی باشه، به هر حال نوع باکتریایی شما هست. به همین ترتیب اگر شما این پارالل رو در نظر بگیرید برگردیم به بیماری های روانی، اونجا هم ما به مراتب البته بیشتر با این موضوع درگیر هستیم، که از اونجایی که در تفاوت با بیماری های جسمی ما علت بیماریزای مشخصی رو نمیتونیم اینجوری ایزوله کنیم بریم سراغش با داده های میکروسکوپی آزمایشگاهی و بگیم بله اینجا ویروس دیگه، ویروس ایدز، بیماری ایدز، نبود انسولین، بیماری دیابت و الاخر، همین مشکل رو داریم در امر تشخیص و در درمان مشکل میشه، و همین که اساسا خب پیچیدگی که خود روح روان داره، عوامل بسیاری که درگیر هست در ایجاد بیماری روحی، از خانواده، مسائل اجتماعی، کار، دوران تکوین شخصیت، عوامل جغرافیایی، ارثی، فرهنگی، تاریخی و تنوعات قومی، شما بگی برو تا انواع فاکتورهایی که در تکوین شخصیت و یا در اختلال شخصیت مؤثر هستند، دست ما رو بسیار محدود میکنه در ارائه یک درمان قابل قبول و موفق. اما باز خوشبختانه از اونجایی که این امکان هست که ما بتونیم فرد رو در همه این حوزه ها اگر که دستگاه درمانی احساس مسئولیت بکنه و دقیق باشه و برحال علمی کار بکنه، در همه این حوزه ها میتونیم باز فرد رو کمک کنیم. در ارتباط با سایکوپاتی هم همین مشکل رو داریم، یعنی منطقه خب این یکی از این سرطان روان پزشکی است. اگر که بخوایم مقایسه کنیم، سایکوپاتی سرطان روان پزشکی است، ایدز روان پزشکی است. بیماری است متاسفانه در خیلی موارد غیر قابل درمان، اما می شود با معرفی و در اختیار گذاشتن بعضی امکانات به این مریض ها هم اونها رو از ارتکاب به جرم مجدد محروم کرد عملا، یعنی دستشون رو بست، و همین که از منظر انسانی به خود اونها نگاه کرد به عنوان قربانی این اختلال، چون خود اونها اینو سفارش ندادن که اینجوری بیمار بشن یا در طلبش نبودن که براشون اینجوری شدن، همونجور که مثلا در اسکیزوفرنی اینه که ما خب میباید با نگاه انسانی به مسئله و به خود همین هم نگاه کنیم و جامعه ماکسیموم انرژیشو بذاره که این افراد خب بالاخره زندگی قابل قبولی هم خودشون داشته باشن. در خیلی موارد ما موفق میشیم سیکوپاتا قبل از اینکه جرم سختی مرتکب بشن کشف و شناسایی کنیم. خب بازه خوشحالی داره که میشه هم به خودشون کمک کرد و هم جامعه رو حفاظت کرد. ولی در مجموع امروزه ما تا به الان درمان قایه یک کنسپت، یک برنامه کامل که رو این مطالعه شده باشه، کار تحقیقی شده باشه و نشون بده که مثلا این روش درمانی بهترین است یا مؤثر است در این که ما بتونیم این فرد سایکوپات رو درمان کنیم، نداریم. اما همونجور که عرض کردم عوارض این اختلال رو برای خود مریض و برای جامعه میتونیم به مقدار خیلی زیادی کاهش بدیم. این از جامعه طبیعتا به جامعه فرق می‌کنه، از کشور به کشوری فرق می‌کنه، به حسب اینکه سایر امورات در اون کشور چجوری حل و فصل میشه. مثلا میشه تصور کرد که مثل ایران دیگه اساسا نمیشه از درمان سایکوپات ها صحبت، اونجا دیگه مثلا با اعدام حل و فصلش میشه و اساسا نمیذارن که کار به اینجا
درمان
بشه. خب دیگه صحبت کردن از درمان سایکوپاتی در اونجا، در حالی که بسیاری از جوانهای خود ما زیر فشار استرس افسردگی هستن، صحبتی ذهنی خواهد بود. اما از منظر علمی و از زاویه اخلاقی طبیعتا میبایست که حد اکثر انرژی رو گذاشت که این افراد هم کمک خودشون بگیرن با همه ناخوشایندی که در رفتار اینها و در جرائمی که مرتکب شدن خوابیده، با این حال ما نباید که اون احساسات رو از دست بدیم. یک نکته بسیار مهم، یک آموزه اخلاقی در برخورد با بیماران سایکوپات اینه که ما حواسمون باشه خودمون بخشی از این سردی و بی‌تفاوتی سایکوپات ها رو نگیریم از اونها، چون
بله
این تهدید وجود داره که این مریض ها بخشی از اون حالات روحی رو به ما منتقل کنن. این یک تهدیدی است که کادر درمانی در روانپزشکی با روزانه باش درگیره. یعنی اگر که آدم مواظب نباشه می‌بینید که مثلا مریض افسرده 40% افسردگیش رو شما منتقل کردین که خود شما خبر داشته باشید.
کاملا درست.
یا فرض بفرمایید که اگر شما در همسایگی شما سایکوپات باشه، می‌بینید که رفتار این آدم به تدریج یواشواش چیزی که مثلا کارهایی که باید بکنه ایسی کاری ایمنی، کمربندش رو ببنده، چرخهای زمستونی نصب کنه و هم شما بگید همین مثال عادی روزمره، میدونید که نمی کنه این کارا رو. حالا شما هم بدونید که بدونید، میگه خب مثل اینکه این آدم بابا نمی کنه، میشه مثلا نکرد.
بله.
ولی یواش یواش این رفتار با آدم منتشر میشه. منتها به خصوص در تقابل رو در رو و چهره در چهره، اینها میتونن بعضی از حالت ها رو به ما منتقل کنن، لااقل برای لحظاتی خود ما هم اون نفرتی که اونا نسبت به ما دارن حالا ما نسبت به اونا پیدا کنیم، که خب طبیعتا این حالت قابل قبول و نرمال و بالانس نیست، بلکه چیه، حالتی است که نتیجه اون نگاه سایکوپات هست و یک ریاکشن هست، یک ریاکتیو
برای ریاکشن
اکشن عملی کردن.
بله کاملا اکسل عملیز و دمه چه بعد نیست که ما مواظب باشیم که اون نفرت رو ما منتشر نشون. نفرت در هر صورت یک انرژی منفی است و شتاب ما رو پایین میاره و خلاص تخریبی است در
مجموع. آقای دکتر، این مثلا به عنوان اکسل عملی عمل کردن، ریاکشنی عمل کردن، ظاهرا یه مشکل خیلی بزرگتر و عمومیتر است در میان ما انسان ها.
بله.
انشالله در یه فرصتی دیگه اینم دارم یه جایی بیشتر به این بپردازیم.
بله طبیعتا ما در برخورد با آسیب ها، استرس ها و آسیب ها در بحث های PTSD و آسیب ها و بحران های زندگی، ما سعی میکنیم که مکانیزم های دفاعی انسان رو در مقابل محیط که توضیح میده. شما حتما یادتون باشه که اگر منم یادم رفت که برگردیم به اساسا به فرایند عکس العمل و فرایند واکنش رو توضیح بدیم و چرا ما اینچنین میکنیم که میکنیم، خلاصه در بحران ها یا در فرازهای زیبای زندگی،
یا چرا نمیکنیم این
دقیقاً و چرا اون باید بکنیم. مثلا
آقای دکتر ببخشید، میخواستم محبت کنید به این سوال منم پاسخ بدید که آیا غیر از عوامل و اون هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی، آموزشی و ژنتیک، آیا به طور کلی در بیماری های روحی و روانی، البته یک اشاره هم در قبل شده خیلی کوتاه، آیا عوامل فیزیکی و فیزیولوژی در بروز یا تشدید بیماری های روانی نقشی داره؟
بله بله میتونه باشه. اگر من اینو توضیح ندادم به این خاطر بود که ذهن منحرف، یعنی بحث اینجوری مطرح نشه، بعد آموزی نشه که مثلا اگر که حالا توضیح میدم، اگر که یک کودکی در دوران کودکی که بیماری ویروسی گرفته یا بیماری باکتریایی طولانی و بستری بوده و بعد حالا در دوران بلوغش اختلال مشخص روانی از خودش بروز میده، ما هیچ راحت با مثل یک مادر یک مشهولی بلافاصله این اختلال روانی بعد از 5 سالگی رو با اون بیماری ویروسی دوره دو ماهگی مثلا ارتباط بدیم؟ من به عمد این چیز نکنم. این سوال شما بسیار علمیه و اساسا هم همینطوره. بسیار از بیماری های ویروسی عفونت های دوران کودکی بین تولد تا 6 ماهگی، به خصوص بین تولد تا 1 سالگی، دورانی که سیستم دفاعی بدن دقیقاً شکل نگرفته، دورانی که سیستم عصبی هنوز در حال تکامل، ارگان ها کاملا جا نیفتادن و تکامل نهایی خودش رو پیدا نکردن، ما میتونیم یک سری بیماری های ویروسی بگیریم که وارد مغز شه و بعضی اختلالات ایجاد بکنه در ساختمان های از مغز که به احساس مربوط میشه، ساختمان های از مغز که به فرایند فکر و هوش و حافظه و اون محاسبات منطقی مربوط میشه و تأثیر بذاره. در اینجا خب عوامل ارگانیک یا فیزیولوژیکی رو توضیح میده. یک سری اختلالات ساختاری ما میتونیم داشته باشیم که اصلا آنومالی ها، یعنی شکل نگرفتن یک سری از ساختمان های مغز، ناقص بودن یک سری ساختمان های مغز، بد کار کردن سیناپس های سلول ها، مثلا ارتباطات شیمیایی بین سلول ها، خیلی مسائل اینجوری میتونه باشه که اساسا اون قدرت، اون مراکز مربوط به احساس و عاطفه، مراکز مربوط به فکر ما، اون چی که ما مثلا وجدان ما رو به وجود میاره، دچار اختلال شد. متاسفانه الان علم فیزیولوژیک، علم آزمایشگاهی هنوز به اون مرحله نرسیده که ما یک مرکز مشخصی رو شناسایی کنیم، رنگش بزنیم، بگیم حالا مثلا وجدان اینجاست. چون به نظر میاد وجدان مثلا یا اخلاق فرآیند اینچنینی بیشتر محصول یک ارتباطات پیچیده هستن تا خودشون فلواقع قابل اندازه‌گیری باشن، یعنی بیشتر نتیجه یه چیزی هستن. اینه که ولی هست، این هست اختلاف فیزیولوژیک و ارگانیک که حتی میتونه از محیط وارد بشه، مثلش مثلا بیماری ویروسی، اینها میتونه یک سری اختلافات ایجاد بکنه که اینجوری حالا وارد میشه. مثلا در قضیه سیکوپاتی که میزان این نبود احساس مسئولیت و احساس و سرد بودن و بی تفاوت بودن رو حالا قدی تشدید هم میکنه و میشه مزید بر علت هم میشه. و ژنتیکی به اصطلاح بعضی هست.
بله تمیز سوالم
ژنتیکی هم که طبیعت همیشه بشه زاهدش.
آقای دکتر ببخشید، من خواستم با اجازتون یه نکته دیگری رو باز یادآوری کنم. اونم بیشتر خودم و شنوندگان عزیز، هرچی بیشتر به این توضیحات جناب علی گوش میکنم، بیشتر به این مسئله بنده رو نگران میکنه که از اونجایی که ما عموما عادت داریم به اینکه ساده گرایی بکنیم، مثلا کوچک گرایی بکنیم برای اینکه بتونیم یه مطلب رو بهتر درک کنیم یا باش روبرو بشیم، من بیشتر نگران این شدم و بیشتر متوجه این واقعیت شدم که ما نباید از به عنوان آدم انسان های غیر حرفه ای در این زمینه نوع رفتار آدم ها رو زود ساده بکنیم و برچسب بزنیم و تصمیم بگیریم که سایکوپده هم طرف سایکوپده یا نارسیسیسته یا بوردرلاینه یا اینه یا اونه و این کار رو به همونجوری که پیشتر هم شما توضیح دادین این کار رو به حرفه ای ها واگذار کنیم. این نقش ما بیشتر باید این باشه که اگر علائمی از برخی از این بیماری ها و ناهنجاری ها میبینیم به صدا آگاه بشیم به این که وظیفه و نقش ما بیشتر این است که یک بدانیم که طرف به ظاهر بیمار است، دو این است که احتیاج به کمک حرفه‌ای داره.
آقای دکتر، یک مسئله بسیار مهم اینه که در این گونه مباحث وقتی میخوایم نظر بدیم یا قضاوتی بکنیم در تایید صحبت‌های آقای عبداللهی میباید دانش و اطلاعات کافی در اون باره داشته باشیم.
بله کاملا درسته و این مسئله در همه حوزه ها قابل تحلیله.
بله.
ملاحظه بسیار بسیار دقیق و عالی بود از طرف شما. واقعیت اینه که در مسئله جسمی هم همینطور، شما خیلی وقتا مشاهده میکنید که کمرتون درد میکنه، همسایتون بلافاصله صد تا نسخه به شما میده که این کار بکنی خوب میشه. خب آخه کمر من میتونه دیسکاش جابجا شده باشه و من اگه پیش ارتوپد نرم یا پیش جراح اسکلت نرم، خب میتونه اینقدر به ریشه های عصب های من فشار بیاره که حتی ادرار من فردا کنترل نکنم و میدونید که مثلا در این مثال خیلی محدود ریشه های عصبی هر وقت دچار التهاب یا اینفلامیشن بشن اینها سالها طول میشه التهاب از بین بره به خاطر بافت مشخص سلولهای عصبی. خب میبینید که همسایه شما همینجوری چپ و راست به شما اوردینیشن و انواع اقسام چیز میده که این کارو بکنید خوب میشه. شما که این کار حتی یک ارتوپد هم نمیتونه از کنار شما رد بشه بگه، یعنی حتما باید کسی باشه که، یعنی شما حتما باید مطالعه والینی بشین، معاینه بشین، اینها که گفته بشه. در خیلی بیماری ها، در خیلی مسائل، در روابط خانوادگی مثلا میبینید که اختلافی و یا مشکلی بین یک زوج هست که اساساً ریشه های خودش رو داره، توضیحات خودش رو داره، زمان مشخصی گذشته تا این اختلاف شکل گرفته. بعد میبینید که دوستان همین جوری بی ما با وارد میشن در رابطه، بدترش میکنن که بهترش نمیکنن و نصیحت های اونها نه التیام کهنه که نمکی است بر اون و در نتیجه حتی به متلاشی شدن خانواده هم منجر میشه.
بله.
هر شما به درستی دو تا مورد بسیار عالی و هم آقای عبداللهی تذکر بسیار خوبی دادن در احتیاط و دست بسته‌ای که میباید ما به خرج بدیم در اینکه عجولانه همینجوری با دیدن یه دونه شاخص برچسب نزنیم که اخلاقا غلطه و بعد مشکل ساز هر جور بهش نگاه بکنیم خلاص نادرست. و ملاحظه آقای سوزده که ما محدودیت های خودمون رو بپذیریم، ما نمیتونیم متخصص باشیم در همه امور، که نمیتونیم که ما کارشناس باشیم یا فرض بفرمایید که نمیتونیم، دلیلی هم نداره و انتظاری هم نیست. ما هرگاه که محدودیت های خودمون رو بپذیریم اون وقت امکانات خودمون رو میبینیم، یعنی ما میبینیم که حالا اگر که در این درسته تا حوزه مثلا هیچی نمیدونیم بالاخره در چهار تا حوزه دیگه مسائلی رو بلد. اینجا بحث صلاحیت پیش میاد، اصلا مسئله صلاحیت مسئله است که میباید ما بهش توجه بکنیم. ما صلاحیت مشخصی داریم ولی در همون حوزه هایی که صلاحیت داریم بتونیم بیشترین تأثیر رو بذاریم و خب با وجدان راحت قضاوت کنیم. اینه که در همه مسائل، هم در مسائل جسمی، هم در مسائل روحی و هم در ارتباطات بین انسانی، ما میباید همواره دقت بکنیم. ابزار عمومی که کمک میتونیم مورد اینه که شتاب زدن که آقا عبدالله گفت چیز نکنیم، یعنی میباید که با قدری مکث و تأمل و با گرفتن اطلاعات بیشتر، با داشتن داده های بیشتری، ما هم مسئله رو بهتر میشناسیم و هم اگر هم میخوایم حال صحبتی بکنیم صحبت ما با قدری خردمندیست و با داشتن اطلاعات کافی. این درسی داره در خودش برای همه ماها در همه سطوح و در همه سنین که ما در روی کدمون مسائل خیلی زود مسئله رو به قول آقای عبدالله ساده سازی نکنیم و مسئله رو در
ابعاد
واقعیش ببینیم که
بعد گرفتاری بندی
داره.
بله کامل. من واقعا این که مطرح کردم حالا اجنده خودم یکی دو هفته گذشته با تشکرم بکنم از شما و توضیحاتون، یه همچین تجربه‌ای داشتم، دوستی با دوستی صحبت میکردم در مورد یکی از نزدیکان ایشون و اصرار بر این داشت که تصمیم گرفته بود این دوست من که با این نزدیکش مشکل داشت که ایشون به این دلیل خاص این کار خاص رو میکنه و من دوباره بر مبنای آموزه‌هایی که در این مدت داشتیم هی اصرار میکردم که خب بله منم برخی علائم میبینم که به نظر من علائم ناهنجاری است، ولی شما که این کاری نیستی تصمیم میگیری که چرا نبرینش پلوی یک روانشناس. حتی خوشبختانه مثل که بالاخره این حرف رو گوش کردم، امیدوارم که این تجربه مثبتی در آمده باشه.
بله دقیقا.
خیلی سپاسگزار جواد افتخاری. اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش ها.
بله خواهش میکنم.